که 100% محصولات پتراسیون و گلف رو همینجا انجام بشه، همین الانش هم 60-70% انجام داریم میدیم با خیلی هزینه های بسیار پایین. بالاخره یه نوع فناوری ایجاد کردیم که هزینه ها رو بیاریم پایین. اگه چنین اتفاقی بیفته این به 100% خودکفایی میرسه و مطمئن باشید که شما میتونید کشورهای همسایه رو صادر بکنید. مطمئن باشید.
الان بزرگترین محدودیتتون چیه؟
محدودیت ما بیشتر تعداده. تعداد سفارش ها کمه. خب شما نگاه کن، فرض کن مثلا چین وقتی تولید میکنه مثلا 2 میلیون، 3 میلیون، 10 میلیون تولید میکنه، ولی ما تقاضامون مثلا چند تاست؟ 100 تاست. خب به خاطر این 100 تا واقعا هیچ کسی کاری انجام نمیده. حالا من به خاطر اینکه یه تعهدی دارم نسبت به این عرق ملی و دوست ندارم کسی بره از اون جنس ها رو برداره بیاره، من این کار رو انجام میدم. واقعا هم سخت است ولی خب انجامش داریم میدیم. تنها مسیری که تو این قضیه واسهش خیلی مهمه بازارشه.
بزرگترین رویا و آرزوتون چیه؟ چه اتفاقی بیفته خستگی از تنتون میره؟
واقعا این از ته دل میگم، چون علاقه دارم به تولید، دوست دارم که یه مقدار جدیتشون رو زیادتر بکنن. ما اینجا هستیم، همه چیزشو یه مقدار اونا باورشون رو بیشتر بکنن، بیان سمت ما، ما با هزینه کمتر ما واسهشون درست بکنیم. اینا یه عرقی هست که من وجودم هست. آرزوی ورزشی من اینه خدایی
که روش بنویسه ایران،
که بنویسه ایران. خب الان شما نمونهشو دیدید که شما خودتون دارید، این کجاییه که شکسته، اینم کجایی بوده که الان با کمترین هزینه زده. اینو دوست دارم که این از سمت ایران بشه، بعدش هم افتخار بشه، صادراتش کنید، برید نمیدونم نشون بدید، تبلیغات کنید. چرا اون هم تبلیغات میکنن این چیزی در داغونی رو؟ چرا ما این کار رو نکنیم؟ باورشون بشه.
این رقابت های انتخابی حالا فراتر از سنجش آمادگی بازیکن هاست. این یه آزمون سرنوشت ساز برای تولید داخلیه. اگه این تجهیزات در میدان سخت رقابت سربلند بیرون بیان، انگیزه ای میشن برای سرمایه هایی که هنوز وارد این بازی نشدن. این اولین ضربه ها به توپ شاید آغازگر یه بازی بزرگتر باشه. بازی اقتصاد ملی در زمین چمن. امیدواریم چرخش این توپ در میدان به چرخهای تولید و اقتصاد سرعت بیشتری ببخشه تا با رونق تولیدات بومی گامی بلند به سمت خودکفایی برداریم. این جوهره همون مسیریه که به اون اقتصاد مقاومتی میگیم. تکیه بر توان داخلی برای فتح بازارهای جهانی. تا برنامه بعد و داستانی دیگر از تلاش خودباوری ایرانی در اقتصاد مقاومتی، خدا نگهدارتون.
چون یار مهربان در باور تو هم از سایه ها نترس، من یا من تو هم با کس شکست نیست، قلب تو با من است، معنای عاشقی از جان گذشتن است. شکر ایمان نداده ایم، تا پای جان وطن ما ایستاده ایم، با هم برای هم هر لحظه هر کجا، از شهر تا به مرز، امن از خاک ما ایران. تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
انتخاب ما احترام به دیدگاه ها،
احترام به دیدگاه ها،
پاسداشت تفاوت ها،
پاسداشت تفاوت ها،
ارتقاء دانایی ها،
ارتقاء دانایی ها،
و افزایش آگاهی ها،
افزایش آگاهی ها.
ما شما را می شنویم. انتخاب شما رادیو ورزش.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
خدمت عرض کنم که چند رشته ورزشی من اولین گزارشگرش در ایران هستم. خب بعد که گروه ورزش درست شد، اول خبر سیاسی میخوندم. بعد که گروه ورزش درست شد، خب ما تعدادمون زیاد نبودش. مثلا فرض کنید من اولین گزارشگر تنیس در ایرانم، اولین گزارشگر اتومبیلی در ایرانم، اولین گزارشگر سوارکاری هستم، اولین گزارشگر
خاطره باز. به نام خدا. سلام به شنوندگان رادیو ورزش. برنامه خاطر باز رو میشنوید. بخش دوم یا برنامه دوم گفتگو با آقای یاسر دعاگو، یکی از اولین های رادیو ورزش، یعنی از پخش آزمایشی بوده.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین برنامه خاطر باز در رادیو ورزش. امیدوارم که قسمت قبلی رو پسندیده باشن و خاطراتی که گفته شد و اجرای خوب شما سید عزیز.
واسن استیجاری رو بگم. ببین قبلش هم اتفاق افتاده بود، ولی من خودم دیدم یه پیرمردی اومده بود، کجا میگن ورودی، چیش میگیم، دم در حراست.
بله.
و معلوم بود که اولا که خیلی ناراحت بود، بارها اومده بوده گویا، ما سراغ گرفتیم، این روایت رو به واسطه شنیدم، مال سال همون 72.
اون حیات هم مشترک بوده با دادگستری.
بله بله بله. حالا گفتم آقا پیرمرد کی بود؟ صاحب پاساج.
درست،
صاحب پاساج که دو طبقه پاساج رو اجاره داده بوده به رادیو تلویزیون ملی ایران که بعد انقلاب شده بود صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به خصوص صدای. حالا ناراحتیش از چی بود بنده خدا؟ میگم آقا من یادم میاد دهه 50، مثلا اوایل دهه 50 بوده، چی بوده، با این قرارداد بسته بودن ماهی 91,000 تومان.
عجب.
سال 72 هم داشتن اون 91,000 تومان رو بهش میدادن. میگم
بابا یه
شاکی بود، میگم آقا تو رو قرآن، یا اینو درستش کن یا تحویل هم بدید آقا به دو طبقه پاساژ، چهارای گلوبندک، نبش، مثلا دو نبش. بعد دو طبقهش رو گرفتید 91، مال 10 سال، 15 سال، 72 ببخشید 20 سال.
حالا
آخر فکر کنم میونه کلومت
ببخش.
فکر کنم همون دو آقای لاریجانی که اومدن به اصطلاح رئیس سازمان شدن، مشکل این آقا حل شد، ولی وصال نداد به دوران ما. بعد از رفتن ما گویا کمپلت تحویل دادن به اون بنده خدا و ورودی که از سمت رادیو بود رو تیغه کردن و دیگه دادن دستم لوله و اتصالات آب و آبیاری و نچقدر حرف زدن. یه چیزی میخواستی بگی؟ بگو.
نکته‌ای داشت ساختمون استیجه یاد باشه، پلاش فلزی بود.
بله.
دیگه تو ایام زمستون و
مثل پله فرار بود.
آره پله فرار بود. ایام زمستون برف که میومد خیلی خطرناکه.
بله. چون
پله مخصوصا برای خانمایی که میخواستن. بله. تردد بکنن، حالا کسی هم که عجله داشت دفعه استودیوش مثلا دیر میشد میخواد سریع برسه، خیلی خلاصه این لیز خوردنه رو پله و اینا اینم جز خاطرات ساختمون استیجاری بود. این طبقه دومش هم اون اتاق گزارشگرا واقعا اتاق. بله. خاطر باز و خاطر سازی بود.
خیلی.
آی تفقد، خدا رحمتش کنه، صفتری، آی نظام
رضا.
اسلامی دیگه،
فادیان،
آی براری، آی فادیان، همه اونجا جمع
بودن. اسماعیل براری
هم آره.
خدا به هر جا هست سالم نگهش بداره. از چهره های همون موقع پهلوان سعید پهلوان.
سعید پهلوان اتفاقا آقای پهلوان ما اتاقمون روبروی آقای پهلوان با آقای برمر بودن، اتاقشون مشترک بود.
آفرین.
آره.
آفرین برمر. آره.
آقای برمر.
این حاکم نظامی عراق بعد از به اصطلاح لشکرکشی آمریکا یکی گذاشتم اینا پل برنر. و به برمر همیشه باش شوخی میکردم. نسبتی نداری با این با حاکم نظامی عراق. خب رفتیم کجاها؟ یاسر هیچ وقت تنبیه شدی؟ خواسته در رادیو ورزش؟
نه نه.
گاف رو آنتن؟ بگو.
گاف بد نه. ممکنه مثلا
خوب چیه؟ من
نه نه مثلا گاف یا مثلا کلام نچرخیده تو زبونم، مثلا گاف کلامی شاد داده باشه.
گاف محتوا؟
محتوا نه اصلا.
هرگز
اصلا. در هیچ رادیویی.
تشویق شدی به خاطر اجرا؟
بله زیاد.
چرا؟
من یکی از چیزایی که تو اجرا و گویندگی خیلی رعایت کردم، چیزایی که مطمئن نبودم هیچ موقع پشت میکروفون نگفتم.
آفرین.
حتی اگر
مثلا بگی فلانی مرده تو برزیل،
حالا اون اونایی که یه بخشیشه یه بخشی مثلا ممکنه در مورد محتوا میدونستم درسته، اما بازم یه شک انگار تو دلم بوده، بازم نگفتم. گفتم حالا میگم کی مثلا پیگیری میشه، اما اصلا این کارو نکردم.
این خودداریه خیلی خیلی
سعی کردم مطمئن صحبت بکنم.
ببین این خودداری اصلا کاری با یاسر دعاگو ندارم. جاذبه اطلاع رسانی تبش اون به اصطلاح شورش، این که بگن مرجع تو بودی اولین نفر تو گفتی،
نه این نه اصلا تو این
این باعث میشه
آره
بعضی ها این رعایت رو نکنن، حرفی رو بزنن که ای کاش نمی زدن و اونجور فاجعه است واقعا. اون سر دنیا بگید فلانی اینجا مرده بدون توجه به این که تازه بهتن بگن نگو.
آره واقعا
بهتن بگن نگو، ولی طب این که بگم اولین نفر باشم بگم، آخ عروسی رو که نمیخوای بگی. حالا
اصلا اون موقع ببخشید بینی کلام این رو کرم بگم، موقع تست صدا که میگرفتم برای گویندگی من 5 تا تست صدا دادم. 5 نوبت، هر کدومش یه محتوایی داشته، اما الان فهم میکنم بیکن میکروفون رادیو سهل الوصول شده. یعنی
الان رو بطن معلن دارم باید
نه نه حالا شما خب بلن در جایگاه کسی هستی که بالاخره افراد مختلف رو دیدی و پیشینه رادیو رو هم میدونی، خصوصا رادیو ورزش رو، و جایگاه خودت نشستی اتفاقا و خودت هم گفتی حالا جایگاه اجرا و گویندگی نیست، یه در واقع یه گفتگوی دو نفر است که بتونن آدم خاطرات رو
گفتم که الان تعریف کنی. خب
یه کمی میگم سهل الوصول شده دیگه، اون موقع خیلی سخت میگرفتن. یعنی من یاد تستام میافتم مثلا خودم الان وحشت میکنم میگم چطور من این تستا رو گذروندم.
یاسر یه یاری بکن، رفتیم گروه گزارش، یه اسم الان یادم اومده فامیلیشو نمیدونم. هاشم
محمود خواه.
آفرین. برادرش
بله اینجا هست مسعود
هست. مسعود
بله مسعود هست الان
مدیر
رادیو جوان، رادیوی
جوان که نیست،
رادیو تهران فکر میکنم.
رادیو تهران مدیر رادیو تهرانه؟
نه یکی از گروهاش فکر میکنم.
یکی از گروهاش. خب به من هی اشاره میکنن و حقم دارن، تاکید میکنن که بگم اینجا رادیو ورزش، برنامه خاطره باز، داریم با یاسر دعاگو صحبت میکنیم. یاسر هم موقع هم که رادیو ورزش بودی، یعنی اصلا قبل اینکه رادیو ورزش بیایی، شما در معارف بودی.
بله
درسته.
بله بله
همزمان هم بودی دیگه درسته.
بله دیگه بله.
فکر کنم وقتی مختار گذاشتنت بین رادیو ورزش یا هر جای دیگر رفتی یا نه، چرا رفتی از رادیو ورزش؟
دقیقا نمیتونم دلیل اصلیشو الان بگم. همزمان بود، بعد مختار شدم بین مثلا موقع یادتونه یه قانونی اومد که گوینده ها فقط بعد یک شبکه کار کنن.
اگر به اصطلاح هیچ وقت دوست داشتی برگردی رادیو ورزش؟
آره اگه دعوت کنن میام.
به چی دعوتت کنن؟ الان مثلا یکیش دعوت الانه؟
حالا اینم دوست داشتم اومدم.
یعنی میتونی نه دوباره اختیار بهت بدن برمیگردی رادیو ورزش بین معارف مثلا، یا رادیو قرآن و ورزش؟
نه هر دوتاشو باید داشته باشم، اونجوری نمیتونم.
مگه الان هر دوتاشو داری؟
چیو؟ الان مگه دیگه اونجوری نیست دیگه، میشه مثلا رادیو مختلف
کار کرد. الان دو جا میشه؟
بله میشه.
آقای رادیو ورزش هستی؟
رادیو ورزش ای دعوت کنه هستم باید.
پس نیستی الان؟
الان نیستم نه.
خب باید دعوتت کنن که هر دو جاشو با مثلا بتون دوست داری هر دو جا باشی؟
آره اونجوری نمیخوام دیگه مثلا فقط
دقیقا خیلی را... خیلی مثلا شکیل داری میگی جفتشو میخوام.
آره چون بالاخره
که میشه پولشو میخوام.
نه نه پول اصلا چیز نیست، دوست دارم تو دو تا حوزه کار
در دو عرصه
بله کار بکنم،
چون آن ورزش
بعضیا که موقعی که رادیو ورزش بودم، چون همزمان خب جای دیگه هم کارهای معارفی منو شنیده بودن دیگه،
خب
من رادیو ورزش که میومدم مثلا قبل از گزارش
مشتری ها تعجب نمی کردن.
آره قبل از گزارش ورزش اون آنونسای رادیویی رو میگفتم، میگفت ای مثلا یاسر داوود چیجوری اینا رو میگه اونجا مثلا
با اون تلفظای
صدای مثلا آمو نمیدونم سنجاتو نمیدونم سنگین اینا،
بعد میره رادیو ورزش اینجوری بالا پایین میپره.
اما خب بالاخره یه توانمندی که بالاخره گوینده ها خیلی هاشون دارن دیگه، در
شما
مثل خود خیلی کسا حالا اسم نمیخوام ببر.
خوبه که چرا توانمندی داری میگی؟
آره خیلی اخه گوینده هستن، مثل خدا رحمت کنه مهران دوستی وقتی مناجات میخون آدم کیف میکرد، اون برنامه نمیدونم تند ضرباهنگش سریع رادیو جوانم که میرفت، اونم یه ورژن و یه در واقع محتوای دیگه ای داشت که میتونست اجرا بکنه و توانمندی داشت.
یاسر دعاگو چقدر با کتاب خوندن رفاقت داری؟ به عنوان گوینده میخوام ازت بپرسم.
من اکثرا برای برنامه هایی که اجرا کردم قبلش قطعا مطالعه کردم.
چی مطالعه کردی؟ الان قبل این برنامه شما اومدیم چیزی مطالعه کردی؟
نه چون این تو ذهنم بوده دیگه، خاطره بوده دیگه، مرور کردم خاطراتو.
یعنی مثلا بهت میگن این برنامه میخواییم بریم این برنامه رو بزنیم، میری مطالعه میکنی؟
آره مثلا یه مطالعه در همون زمینه خواهم داشت. و
الان تو مثلا رادیو قرآنی چه زمینه هایی رو میری مطالعه میکنی؟
تفسیر میخونم.
خب
بعد مثلا کلام بزرگان رو در موضوعاتی که در برنامه بحث میشه میبینم.
دو تا تفسیر معتبر و خیلی به اصطلاح جوندار،
تفسیر المیزان دیگه، تفسیر علامه طباطبایی، تفسیر البیان. خدمت شما.
بیان هم مال ایشونه؟
نه نه
ملکیه.
نه تفسیر بیان الان تو ذهنم نیست.
پس نمونه
های مکارم. بله تفسیر نمونه تفسیری است که همه کس فهمه، یعنی خیلی تفسیر المیزا خیلی سخته، حتما باید متخصص
قرآن
باشد.
به قرآن دیگه بله. اینو
تفسیر قرآن به قرآن.
بعد این سخت‌تره تازه.
بله بله تفسیر قرآن به قرآن یعنی باید اهل فن باشی تا متوجه بشی علامه چی گفته.
برای پس برای مثلا به نوعی برای مدرسان.
بله بله بیشتر در حوزه تخصصیه. اما تفسیر نمونه همه کس فهمه، یعنی همه کس میتونن مراجعه بکنن بهش و بفهمن که مثلا این آیه در چه موردی نازل شده، داستانشو گفته، خیلی سلیس گفته، راحت گفته.
اولین کتابی که خوندم به معنی کتاب، یعنی پایان فکرم یا اول ابتدایی بودم یا دوم ابتدایی، احتمالاً هم اول بودم. اولین کتابی که خوندم، اونم از کتابخونه بابام برداشتم خوندم، کتاب خیلی شیرینی بود و خیلی روان، خیلی قابل فهم حتی برای یه بچه‌ای مثل من که حالا یا 8 سالم بوده یا 9 سالم بوده. بعدها بگو فهمیدم چی نوشته، علامه شهید مرتضی مطهری. چی بوده اسمش کتاب؟
داستان راستان.
آفرین. بعد یعنی تأسف، حالا نمیشه بگی تأسف خوردم، ولی برام سوال بود یک کسی مثل آقای مطهری میاد یه همچی چیزی مینویسه، چرا دیگه کس دیگه همچی کارهایی نکرد؟ چرا یه مرحوم آذری عزیزی
قصه های خوب برای بچه های خوب،
برای بچه های خوب، یکی از مثلا یکیشون چون فقط مال قصه های قرآنه، یکیش مثلا یادم نیست چند تا کتاب داره، کتاب به عنوان قصه های خوب برای بچه های خوب،
مثلا چند جلد قصه آره. برای بچه های خوب
که مثلا مال نمیتونم الان ممکن اشتباه بکنم،
دورهای سنی مختلفه.
نه 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 اصلا مثلا این شده قصه قرآن، اون مثلا شاید قصه های نظامی مثلا یه همچین چیزی، چون مطمئن نیستم اسم میارم، یکیش اینه. کلیله و دمنه مثلا، قصه های کلیله و دمنه یه همچین چیزها رو جمع جور کرده. ولی غیر از حالا من با قصه های خوب برای بچه های خوب بخش قرآنیش کار دارم نداریم. اینجور اثر داریم ها، داریم، ولی اینقدر روون، اینقدر راحت، اینقدر یه بچه 8 ساله هم بفهمتش. اومدیم رادیو بعدش بیرون، رفتیم تو رادیو قرآن و بحث
دیگه خاطر بازی این چیزا هم داره دیگه.
زندگی نامه مارادونا رو هم خوندی؟ یه کتاب اومد به نام مارادونا، خیلی تبلیغی بود البته، ولی خب چیو میشناسی از نسل خودت؟ چهار تا فوتبالیست نسل خودت که دوستشون داشتی بگو خارجی.
من تو فوتبالیستا چون علاقه به تیم پرسپولیسه.
آفرین. خب
پرسپولیسی ها رو
من پرسپولیسی نیستم، گفتم آفرین به خودت میگم. من پرسپولیسی نیستم واقعا. خب کی؟
خیلی ها بودن.
گفتم بازیکن خارجی، چرا اومدی پرسپولیس؟
نه شما گفتی آقا مثلا کی، گفتم از کشور.
آلن ویتل میشناختی؟
دروازه‌بان بود دیگه.
نخیر.
نبود. چی بود؟
اون آلن راف بود. اون آلن راف دروازه‌بان اسکاتلند جام جهانی 78 ایرج دونالفر بهش گل زد. آلن ویتل زنده است هنوزم گویا. بازیکن خارجی انگلیسیه که تو پرسپولیس در 50 بازی کرد.
آها درست. خب اون سن ما
من پرسپولیسی نیستم، ولی
سن من به اون موقع نمیرسه.
آقا الان مثلا من برگردم بگم روبرتو بتگا خب به سن من نمیخوره.
خب
که
میدونم، اما خب مانوس نبودم من. با
کیا مانوس بودی؟ خیلی خوب بود. کدوم فیلم بود خدایا؟ میدونم کدوم فیلم بود، نمیخوام اسم بیارم. یه افسر یعنی تو کلانتری بودن، یه نویسنده ای هم بود، گوره صحبت شد، گوره منم نویسنده هستم. گفت خب کتابات چیه؟ افسر کلانتری گفت کتاباتون؟ گفت کتابای من شما به نسل شما نمیخوره، نمیشناسین. گفت آقا من بینوایان ویکتور هوگو را خوندم، 200 سال پیش بوده.
من از دروازه شروع بکنم؟ خب آوازاده.
آقا خارجی گفتم.
خارجی بگم؟ از دروازه بخوایم شروع کنم،
پیتر اشمایکل.
پیتر اشمایکل آره.
درست گفتم؟ اینا همینجوری رو هوا زدی.
درست گفتی آره.
ژان ماری فاف کی بود؟ دروازه‌بان بلژیک بود، 1982 جام جهانی. یکی دیگه بگو.
بعد تو دفاع بخوام بگم بارزی، فرانکو بارزی.
خب
یا مالدینی مثلا.
درست. دونادونی مثلا.
چی؟ دونادونی.
بفریم روی ایتالیا؟
نه نه.
کوین کیگان نمیشناختی؟
کوین کیگان آره.
کجاییه؟
کوین اسکاتلندی بود نه؟
هلند، چی؟ انگلیسیه.
انگلیسی.
نه.
یاد چیز افتادم.
توماس برولین،
گاسکوین،
پول گاسکوین. آره. اوه.
اونم خیلی بازیشو دوست داشت.
خیلی. دیوید پلات. داری با چیزو میگی. الان اومدی جام جهانی 90.
آره، پول گاسکوین.
دیوید پلات.
آره، دیوید پلات بله.
پیتر شیلتون دروازه.
بله بله.
فرضو تو بگی. چون من دارم.
هر شبات که
میفهمم بابا.
میونه میدون هان از هلندیا بگم.
کیا؟
فرانک ریکارد یا رودگولیت.
مثلث
مهاجم مارکو فان باستن.
این مثلث جاودانه هم 1988 جام ملت‌های اروپا، هم 1990 جام جهانی.
آره. یا ژان پیر پاپن فرانسوی.
بله.
خیلی بازیشو دوست داشتم.
جورج ویا.
جورج ویا بله. آسه میلان بازی میگه. البته تیمای دیگه هم، اما من آسه میلانش تو ذهنم هست. جورج ویا.
لذا سوخت سرایی چیکار بوده؟
کشتیگیر بوده دیگه. هیچ موقع هم با سلیمانی کشتی نگرف. یادتون همش میگفتن چرا این دوتا با هم کشتی رفیق بودن مثلا.
خیلی رفیق بودن.
نمیتونستن خلاص همدیگر خاک کنن.
آقا رضای سوخت سرایی وقتی که اینا تهران و اینا بی برو برگرد میامد خونه همین علیرضا خان پهلوان، جمع پهلوان. حالا ما خیابون مثلا اسمش سلیمانیه، اسم خیابونمون به نام اینا بود. بعد یه عموشون هاشم سلیمانی یه حموم داشت تو همین سلیمانی. بعد بیافتن حموم، چه قلقله‌ای بود که محله ما وقتی که آقای رضای سوخت سرای می آمد مهمون علیرضا سلیمانی بود توی کوچه توی خیابان سلیمانی.
آره
آره اینم خاطره‌ای بود. میخوام یاسر یه صحنه غیر از ملبورن چون اکثرا میرن همونجا یه صحنه جاودانه به هم بگو که یا هرسشو خوردی، مهم هم نیست که برد باشه یا باخت باشه فرق نمیکنه، یه صحنه جاودانه تو ذهنت موندگار شده باشه غیر از ملبورن. اولشو بگی خودم میام ها، برات میگم، کمکت میکنم.
این کشتی حسن یزدانی با این دیوید تیلور همیشه برای من خیلی
کجا؟ فینال المپیک؟
بعد از اون برد دوباره یه شکست خورد اون خیلی برام
این فینال
جوش خوردم هرس خوردم سرش
فینال بی...
که دستش
چون تو 16 آره. چون خب طلا گرفت
آره بعدش دوباره یه کشتی توی... گرفتن آره
بعدش دستش نگرفتن و...
نه
بعدش... این که تو داری چی دو میگی با بلغاره خود کتفشی
آره، آره.
داد داشت
آره.
این برای تلخو فکر کردم فینال توکیو رو میگی
همون دیگه با خود دیوید تیلور بود نه با خود یه مسئولیتی داشت
اگه با خود تیلور رو میگی
آره با خود تیلور رو
نه مسئولیتی نداشت نه فینال المپیک توکیو 2020 که البته
بعد از
خاطر کووید
به
خاطر کووید ببین حسن یزدانی یه بار تیلور رو زده
یه بار فقط داره آره.
حتی اونی که زده رو میگی؟
نه اون که زده که چیز شد بعدش یه شکست خورد بعد اون
داری جا به جا میگی؟
بعد از برده یه شکست خورد از تیلور دوباره دیگه آره دیگه
اون برات جاودانه شده؟
نه جاودانه نشده خیلی هرس خوردم
خیلی هرس خوردی
شما گفتی
بعد رو المپیک نخوردی؟ 20-20
خب اونو احساس میکرم
تو 20 ثانیه آخر باختیم دقیقا تو 20
ثانیه
آخر تو ذهنمون اومد دیگه اون اومد درسته که اولش گفتم فرق نمیکنه تلخ و شیرینش ولی الان به شیرین بگو
ایران ولز
ایران ولز آها جام جهانی قطر
بله.
ما یه ایران ولز هم داریم مال جام جهانی 78 وقتی ما گروهمون مشخص شد که با هلند اسکاتلند و پرو 1978 آرژانتین هم گروه هستیم رفتیم یه بازی دوستانه با ولز انجام دادیم که کار خوبی هم کردیم چون اسکاتلند و ولز صدکاشون یه جور بود اون روز یکیش باختیم به ولز مال سال 56 خاطره 56
اون تو ذهن من نیست
نه شما مثل دنیا آمده بودی 56
بله من متولد 53
53 خب خب اینم شد چی شد بازی آها برد ولز
آره
برد چشمی گل زد
چشمی گل زد خیلی چون خیلی موقعیت داشتیم دیگه گل که زد اصلا
بله بله یاسر دعاگو چه فامیلی باحالی داری یاسر
ما دعاگو تیم
خدا شاهد سلام میرسن دعاگو تیم این
حالا این دعاگو تیم هم یه خاطره داره تو برنامه بعد میگم
باش از اول بوده یا نه اینه یه سیگه
نبوده نبوده
خب شنوندگان رادیو ورزش برنامه خاطر باز این بخش به پایان رسید ولی حرف من با یاسر دعاگو همچنان باقیست برنامه بعدی انشالله فعلا
جان من میمان وطن به زیر پا فتادم.